بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه اون روایتی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به امیر مؤمنان علیه السلام دارن و صاحب توحف نقل کرده، حضرت رجب نشانهای ظالم سه تا علامت رو ارائه می فرمان که ولی ظالمه ثلاث علامات. البته ظلم یه وقتی معنای عام داره که حالا یا ظلم به خداوند هست، یا ظلم به خود هست، یا ظلم به دیگران هست. گرچه حالا یه بحثایی هم هست که مثلا میشه یا این ظلم ها از هم جدا باشه، میشه ظلم به خدا باشه ولی ظلم به خود یا دیگران نباشه، یا ظلم به خود باشه ولی ظلم به خدا و دیگران نباشه، یا ظلم به دیگران باشه ولی ظلم به خدا و خود نباشه. اینا بحثا اینجا هست، اینا هم با هم پیوند دارن، ولی از یک منظر این تقسیم درسته بالاخره. یعنی وجهه اولیه و غلبه در ظلم یه وقتی نسبت به خداوند متعاله، یه وقتی نسبت به خوده، یه وقتی نسبت به دیگرانه. این ظلم به معنای عامه. اون چی که در این روایت مطرح شده این ظلم اجتماعیه، یعنی ظلم به لحاظ دیگران، ظلم اجتماعی اینجا مد نظر هست. لذا حضرت می فرمان ولی ظالمه ثلاث علامات برای شخص ستم پیشه، ستم کار ظالم، سه تا نشانه و علامت هست. یعنی می خواهیم بفهمیم که آیا کسی به لحاظ اجتماعی در مقایسه با دیگران شخص عادلی هستش یا نه، شخص ستم پیشه و ظالم هست. میتونیم به این ابعاد توجه کنیم. یکی این که میفرماد یقهر و من دونه بالغلبه و من فوقه بالمعصیه و یظاهر الظلمه. میفرماد یکی این که اونایی که مادون او به حساب میان، پایین تر از او به حساب میان، تحت سیطره او هستن، خب اونها رو سرکوبشون میکنه، مقهورشون نگر میداره، اونها تحت فشار زندگی میکنن زیر دست او. یا وقتی مثلا در خانواده است، مثلا خب بلازه طبیعی، بلازه اجتماعی، بلاز قانونی، مرد یک نوع سیطره‌ای بر زیر مجموعه داره. میبینید اونها رو همجوری خفه کرده، در یک خفقان قرار داده، آرای خودش رو به زور تحمیل میکنه. این نشون میده که روحیش روحیه ظالمانه است. یا در فرض کنید یک محیط اجتماعی بزرگتر، مثلا در یک اداره، در یک مجموعه، نسبت به کسانی رو که زیر دست او حساب میشن، نسبت به اونها حالت قهر و غضب و غلبه و امثال اینها پیاده میکنه. این یک جور بروز ظلم هست، این علامت این هستش که شخص ظالم. نسبت به کسانی که بالاتر او به حساب میان، شروع میکنه به نافرمانی کردن، شروع میکنه به خرابکاری کردن. هر کدوم حالا چه محیط خانواده باشه، محیط اداره باشه، محیط کسب و کار باشه، محیط اجتماعی بزرگتر باشه، این روحیه ظلمه. ببینید یک مشکلی در درون وجود داره. اون مشکل درونی نسبت به زیر مجموعه اونجور با حالت سرکوب و اینها روبرو میشه، نسبت به مافوقش با اسیان و فرمان برداری نکردن و خرابکاری کردن و امثال اینا بروز میکنه. و یظاهر الظلمه، و همچنین کسانی رو که در جامعه اهل ظلم و ستم به زیر دستا هستند یا اهل اسیان نافرمانی نسبت به با اونا همکاری میکنه، اینا نشوندنده این هستش که این شخص شخص ظالم و ستم پیشه‌ای هستش. و تو مسائل اجتماعی حتما باید به جنبه عدالت، عدالت اجتماعی توجه بشه. این روایتی که هست که میفرماد الملک یبغا مع الکفر ولا یبغا مع الظلم. البته کفر خودش یک ظلم بسیار عظیم و عمیقه، ولی به لحاظ بقای یک ملک اگر ظلم رو دستبندی بکنن، اون وقت مراد از این روایت که میگه الملک یبغا مع الکفر ولا یبغا مع الظلم، یبغا مالت نسبیه، اساساً به لحاظ عمق عقلی اگر توجه بشه، حتی به لحاظ آیات رو باید توجه بشه، ظلم هر جور باشه، حتی ظلم اعتقادی باشه، در نهایت منجر به اضمحلال اون تمدن خواهد شد. این قطعیه، هم آیات قرآن بر این تصریح دارم، روایات هست، هم ادله عقلی بر این معنا هست. ظلم که اساساً خلاف عدالت و خلاف نظم عادلانه است، این به سرانجام نمیرسه، این در نهایت مزمل، چون ناسازگاری های درونی پیدا میشه، این ناسازگاری ها به اضمحلال منجر خواهد شد. ظلم هر جور باشه اینجوریه، ولی تو این روایت به قرینه این که ظلم رو در مقابل کفر آورده و ظلم اعتقادی رو جدا کرده، اینجا ظلم، ظلم اجتماعی، ظلم امنیتی، ظلم بلاز طبقات اجتماعی، ظلم بلاز مالی، ظلم بلاز از این جهات مد نظره. ولذا در مقایسه ظلم اعتقادی با ظلم های از این دست، روایت می فرماد که یک نهاد اجتماعی، یک جامعه، یک تمدن، اگر مقایسه بشه دو تا مجموعه، دو تا مجموعه اجتماعی، دو تا تمدن که یکی ظلم اعتقادی داره ولی عدالت اجتماعی درش رعایت میشه، یعنی حقوق افراد مورد توجه قرار میگیره، حالا گرچه این نسبیه، توجه فرمودید، اگر این رو مقایسه کنید با جامعه‌ای که درش ظلم علنی اجتماعی صورت میگیره، راحت به افراد ستم میشه، نسبت به پایین‌ترها سرکوب میشه، نسبت به بالاتر اسیان و نافرمانی میشه، افراد میبینید که در با گروه‌ها و سایر افرادی رو که اونها هم یا نسبت به پایین‌تر حالت غلبه و امثال اینها دارن، نسبت به بالاتر نافرمانی دارن، همراهی میکنن، چون این جامعه‌ای به فروپاشی نزدیک‌تره، چون این جمعی به فروپاشی نزدیک‌تر هست تا اون جمعی رو که این چیزا رو الان به نحو نسبی رعایت میکنم، ولی دوچار ظلم اعتقادی هم، گرچه ظلم بالکل عاقبت نداره و در نهایت چه به نحو فردی چه به نحو اجتماعی در یک خانواده ظلم عاقبت نداره، ظلم در نهایت خودش نشون خواهد داد، چون این ظلم در واقع وضع و شی فی غیر موضعه هست و این با جهان هستی به عدالت ایستاده به لحاظ تکوین. اون نظام تشریعی میتواند قائم بمانه که به عدالت باشه، اگر وضع و شیفی غیر موضعه بشه قطعا را دور و نزدیک داره، به قول این آیون که دیروزود داره ولی سخت و سوز نداره، این قطعیه، مطالعه نسبیه، این الملک و یبغا مع الکفر ولا یبغا مع الظلم معناش این هست. عدالت این نیستش که شر نباشه، نه هست، ولی عدالت این نیستش که شر نباشه. حالا اون داستان شر رو اینا خودش بحث مفصلی داره که در جهان شد، حالا انشالله در جهان. حالا ما تو درس و بحث اجازه سوال نمیدونم درس نمیدونم. خیلی در فصل هفتم بحث در ارتباط با صور نوعیه جوهریه بود. دو تا استدلال علامه طباطبایی در ارتباط با اثبات صور نوعیه جوهریه مطرح فرمودند. استدلال اول، حجت اول و دو اشکال جوابش مطرح شد. استدلال دوم هم با یه سری متمم‌ها و توضیحات در جلسه قبل ارائه شد. یه اشکالی مطرح شد، اشکال مهمی بود، چون ما در دل استدلال دوم از طریق تنوع آثار خواستیم اثبات بکنیم صورت‌های جوهریه منوعه را. یعنی وقتی ما می‌بینیم که اجسام دارای آثار مختلفه، حالا چه لازم چه مفارق هستن، و چون اینا نیازمند به مخصص هستن، نیازمند به پدیدآورنده هستن، و چیزهای متعددی که پیشنهاد کردیم، اینا هیچ کدوم نمیتونه این نقش رو بازی بکنه جز این که بگیم در ذات این اجسام یک امر ویژه‌ای نهفته شده که اون امر ویژه در پی دارد این آثار و لوازم، در واقع این آثار و لوازم، حالا یا به نحو مفارق یا به نحو لازم هست، این آثار و لوازم رو در پی داره. چاره دیگه نیست، این حتما باید بگیم این مخصص، مخصص ذاتیه. پس بنابراین حتما ما باید در اجسام یک هویت ذاتی بجوییم که توجیه کننده اختلافات فراوان هست. گرچه ما توضیح دادیم که این در واقع امر اختصاصی ذاتی بالاخره زیر سر عوالم بالا و عقل مفارق و یا ارباب انواع و در نهایت به خداوند سبحان میرسه، اون بحثی نیست. ولی تمام اون مباحث هم در نظر بگیری، بالاخره شما باید یک حقیقت ذاتی جوهری در اجسام لحاظ بکنی به عنوان فاعل مباشر و غریب این اعراض و این لوازم ویژه و خاص عمل بکنه. بنابراین استدلال دوم از این جهت تمام بود. در استدلال دوم ما اثبات کردیم آثار متعدد و مختلفی که در اجسام یا در طیف‌های از اجسام وجود داره، این قطعاً حاکی از یک مخصص ذاتیه، ذاتی این جسم هستش و تخصیص دهنده این آثار و لوازمه. مستشکل اومد در اشکال مسئله رو جلوتر برد، گفت بسیار خوب، شما برای اینکه نشون بدید چرا مثلا انسان‌ها این عوارض رو دارن، چرا درخت ها اینجوری هن، چرا سنگ ها اونجوری هن، برای اینکه نشون بدید یه جزء ذاتی اجسام رو به عنوان مخصص این دست از آثار ویژه مطرح کردید. خب سوال، زیر مجموعه این نوع هم ما آثار ویژه برای هر فرد داریم؟ حالا بحث سمت هم قابل طرحه، ایشون بیشتر به طرح فرد رفته. مثلا در زیر مجموعه نوع انسان، شما یه انسان رو مشاهده میکنید آثار ویژه داره، مثلا به لحاظ رنگ، به لحاظ اندازه و ویژگی‌های دیگری که هستش، که این ویژگی‌ها اختصاص به همین شخص داره، در اشخاص دیگر و افراد دیگر انسانی وجود نداره. خب با روندی که شما در اصل استدلال پیمودید، باید یک جوهر ذاتی دیگر هم برای این شخص این جسم اثبات بکنید، و نتیجهش این خواهد بود که ماهیت جوهری شخصی، ماهیت جوهری شخصی اثبات خواهد شد. آیا شما اینا رو می‌پذیرید؟ خب قطعا شما در مباحثی گفتید که اینجوری نیستش. استدلال شما ما رو به اینجا میکشونه، چجور باید این مسئله حل و فصل بشه؟ در مقام پاسخ، چون جلسه قبل عرض کردیم این مطلب رو علامه طباطبایی یادآور شدن که اون چیزی که تشخص آفرینه، اون چیزی که تشخص آفرینه، نه اعراضی هستش که حکمای مشا اونها رو اعراض مشخصه میدونن، و نه این اضافهش توجه کنید، و نه اثبات جزء ذاتی جوهری شخصی هستش که این کار رو میکنه. ما چون این چیزی نمیتونیم تصویر بکنیم. ببینید، اگر شما بگید جزء ذاتی شخصی به دلیل اینکه هویت ماهوی داره، هویت ماهوی خود به خود با کلیت همراهه. اساساً هر هویت ماهوی در نظر بگیرید، هر چه به فضای شخص هم نزدیک باشه، ولی با این حال به حسب ذات باز کلیه. این نکته فیلسوفانه صدرایی را، گرچه اصل ریشش از شکشتا شروع شد، به این مسئله رسون که اونی که تشخص میاره وجوده، بس بنابراین این وجود هستش که تشخص میاره. یعنی این وجود هستش که وقتی ما هویت ماهوی جنس الاجناسی داریم، یا جنس های متوسط داریم، یا جنس غریب داریم، همشون بلازذات کلی هن، قابل صدق و کثیرین هن. حتی تا به نو هم که میرسیم بازم همچنان کلیه. و در بحث های گذشته داشتیم، در جلسه قبل هم تذکر دادم، بعد از اینکه نوع حقیقی شکل گرفت، دیگه این نوع حقیقی منتظر آمدن انواع زیر مجموعه او نیستش برای بروز آثار خودش در خارج، منتظر شکل گیری وجوده. اینکه منتظر این تسامر تا نه اینکه اونجا وایساده منتظره، این بلاز تحلیلی اینا به دست میاد، توجه فرمودید؟ یعنی وقتی ما به اون ذاتی حقیقی به عنوان نوع حقیقی دست پیدا کردیم، دیگه مسئله وجود مطرح میشه. وجود که آمد شخص شکل میگیره، وجود که آمد شخص شکل میگیره. یعنی اون ماهیت نوعیه اخیری که در نظر گرفتید به وجود، فردی از او ساخته میشه. بله، وقتی وجود اومد در پی خودش اعراض مشخصه به عنوان امارات تشخص و علامات تشخص، نه اینکه ذاتاً خود اونا تشخص بخش باشن. اون نکته هم در مسیر مطرح خواهد شد. یعنی یک ماهیت نوعیه وقتی تو عالم ماده مثلا محقق میشه، جز به همراهی طیف وسیعی از اعراض امکان تحقق در این ویژگی وجوده، نه ویژگی ذات ماهیت باشه، نه ویژگی ذات ماهیت باشه. اتفاقاً بعد از اینکه اون ماهیت نوعی بالوجود متشخص شد، و چون این ماهیت متشخص شده موضوع اعراضه، اعراض به حسب تشخصی که موضوعشون پیدا کردن تشخص پیدا میکنن. یعنی اعراض هم شما وقتی در نظر بگیرید، اعراض اونا هم رده هایی دارن از جنس عالی تا به نوع حقیقی، منتها ترکیب هاشون ترکیب های خارجی نیستش. این همیشه ما این انواع زیر دست رو داریم. خب اینا باز انواع هن، کلی هن. وقتی بخوان متحقق بشن باید به وجود متحقق بشن. به وجود چی متحقق میشن؟ به وجود موضوعشون. یعنی از باب لغیر و در ارتباط با وجودی که موضوع پیدا کرده، اینها مسئله وجود برای اونها مطرح میشه و تشخص پیدا میکنن. بنابراین تشخصی که ماهیت نوعی بالوجود پیدا میکنه، این تأثیر در وجود یافتن همه اعراض و تشخص یافتن همه اعراض داره. با توجه به این بحثی رو که علامه طباطبایی تو اینجا مطرح فرمودن، جمع در واقع فرمایشاتی که در بحث‌های قبل اومد و الان اینجا مطرح شد این استش که وقتی ما صورت نوعی جوهری رو مطرح کردیم، صورت نوعی جوهری طیفی از عوارض ویژه را به دنبال داره. ببینید ما استدلال را از اول از کجا شروع کردیم؟ طیفی از اختلاف ها هست، اینا باید با چی توجیه بشه؟ گفتیم با صورت نوعی اخیر توجیه میشه. یعنی صورت نوعی اخیر اگر انسان باشه، میگه این اعراض مطرحه. مثلا بر فرض مثال اگر انسان باشه، میگه مثلا کمی در ارتباط با انسان مطرحه که بر فرض مثال از این سانتی متر تا اون سانتی متر باشه. دیگه ما یک انسان فرض کنید که 20 متری دیگه نداریم، توجه کردید؟ انسان از اینجاست تا اینجا، رنگ از اینجاست تا اینجا، ویژگی های دیگر. یعنی صورت جوهریه منوعه در واقع بستر اصلی اختلافات رو دستبندی میکنه. اگر گیاه باشه اینه، اگر حیوان باشه اونه، اگر انسان باشه اینه، اگر سنگ باشه. مثلا مجموع عوارضی که سنگ داره چیه؟ آیا نطقه، مثلا سخن گفتنه؟ نه، مثلا ربطی به این نداره. حتی در گیاهان هم وجود نداره، در حیوانات هم خیلی قلیل، در انسان چرا؟ پس این صور منوعه طیف های اختلافات را دستبندی میکنه. بعد از اینکه طیف های اختلافات دستبندی شد، اینجا توجه بکنید، باید این نکته روشن بشه، گرچه ظاهر عبارت علامه خیلی کلیه. خب وقتی رو که بر اساس صور جوهری منوعه طیف‌های اختلافات دستبندی شد. مثلا اگه انسان باشه چی انسان باشه؟ باید عقلانیت درش باشه، عقل نظری و عملی، منتها از ردیف عقل حیولانی هست تا عقل بالمستفاد. مثلا این که شغوص وجود داره، برای که حیوان باشه اصلا عقل حیولانی هم توش وجود نداره. اگر گیاهان باشه اصلا مرحله تجرد خیالی هم درش وجود نداره، لذا بروزات خیالی نداره. اگر مثلا برفر سنگ باشه دیگه اصلا تغذیه و رشد و نمو و تغییر در کم و امثالین هم داره چی وجود نداره. این صور نوعی جوهری اینها طیف اختلافات رو دستبندی میکنه. اما چه چیزی میاد شخص اختلافات رو روشن میکنه؟ اگر مثلا فرض کنید انسان رنگش از اینجا تا اینجا میتونه باشه، اندازش از اینجا تا اینجا میتونه باشه، عقل حیولانی میتونه داشته باشه تا عقل مستفاد، اون ریزکاری ها رو چی مشخص میکنه؟ میگیم اون ریزکاری ها را وجود یافتن حقیقت نوعی تو بستر عالم مناسبش مثلا عالم ماده مشخص میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی رو که این نوع میخواد در عالم ماده به وجود بیاد، عالم ماده همراه با اشیاء بسیار فراوان دیگره. من الان یک کمی مفصلتر و وسیع‌تر بحث بکنم، در قالب یک نظام میاد. یعنی فقط انسان که نیستش، که انسان هست، هوا هست، آب هست، موجودات دیگه هست. انسان موجود نوعی در دل هزاران هزار موجود مادی داره شکل میگیره بر اساس تفاعلی که تفاعل‌هایی رو که این موجودات با این انسان داره، اون حد و مرز ریزکاری‌های در اعراض مشخص میشه. مثلا فرض کنید یک گیاهی به لحاظ هویت نوعیش میتونه مثلا 2 متر رشد بکنه، درسته؟ این اصلشه، اصل رشدش رو شما میتونید در نظر بگیرید از اینجاست تا اینجا. ولی چطور میشه بعضی از اینها این مقدار رشد بکنن، بعضیا رشدشون بیشتر باشه، بعضیا از همین نوع رشدشون خیلی بیشتر باشه؟ میگیم مجموع شرایط پیرامونی مرهون چیه؟ وجود یافتن خارجی این شی در متن عالم ماده. وجود یافتن این حقیقت نوعی تو عالم ماده باعث میشه که یه جایی میبینید در یه محیطی هستش که خاک مناسبی نداره، آب مناسبی نداره، نور مناسب نداره، موانع دیگر وجود داره. اگر این موانع نبود، مثلا این درخت تا اینجا رشد میکرد، این گیاه تا اینجا رشد میکرد، و الان در یک دستگاه و در یک مجموعه اومده وسط که اون به خاطر مسئله وجود یافتن خارجیشه. خب اینها مشخص میکنه که اون اعراض مشخصه در چه قد و اندازه‌ای باشه، در چه میزانی باشه. ببینید بیان علامه رو، لأنه یقال، این اشکال مطرح نشه. چرا؟ چون اینجوری پاسخ داده میشه، الاعراض المسمات عوارض مشخصه لوازم التشخص. اعراضی که نامیده میشود به عنوان عوارض مشخصه از نگاه حکمای مشا، از نظر ما عوارض مشخصه نیست، از نظر حکمت متعالی عوارض مشخصه نیست. اعراض تشخص نمیارن، بلکه اینا لوازم تشخصن، امارات تشخصن، پیامدهای تشخصن. و لیست به مشخصه، اینا خودشون مشخصه نیستش. تشخص با چیه؟ و انما تشخص بالوجود کما تقدم فی مرحله المایه. یعنی چی میخواد بگه؟ یعنی میخواد بگه که شما در سلسله برداشت های ماهوی که از اشیا دارید، آخرین رده ماهوی جوهری که میتونید استفاده بکنید همین صورت های جوهری نوعیه، که نوع حقیقی البته آخرش اینجاست. برای اینکه متحقق بشود مرهون شکلگیری رده دیگر جوهری نیست. چون اگه بازم توجه داشته باشین تکمیل کنید، اگر رده های جوهری دیگر مطرح بکنید، هر چی هم مطرح بکنید بالاخره اون هویت آن بودنش محفوظه. یعنی دوباره برای شکلگیری مسئله شخصیت شما به چی احتیاج دارید؟ به مسئله وجود احتیاج دارید. حالا این که ما صورت نوعی رو در کجا باید توقف بکنیم، اینا به مطالعات میدانی وابسته است، به اون معیار رو که صدر متعلین در برخی از جا مطرح فرمودن که ما از کجا تفاوت‌ها رو تفاوت جوهری میدونیم و از کجا تفاوت‌ها رو تفاوت عرضی به حساب میاریم. به اون مباحث مربوطه. ولی به نحو کلی این نکته رو میفهمیم که اگر ما یک ذات جوهری در نظر بگیریم، چون به لحاظ ذات عامه، ولی الان در خارج بیش از یک فرد نداشته باشه، ولی او تشخص نمیاره. تشخص رو حتما کی میاره؟ وجود هستش که این تشخص رو میاره. اگر وجود این تشخص رو میاره، بنابراین این اعراض هم اگر تشخصی پیدا میکنن، مرهون تشخص وجودی هستش که صورت نوعیه که موضوع اون اعراض هستش پیدا میکنن. ببینید بیان رو. و تشخص الاعراض به تشخص موضوعات ها. مواظب باشید، تشخص اعراض به وجودات خودشونه، ولی وجودات عرضی لغیرن، یعنی تا وجود موضوع شکل نگیره وجود اونا بیمعناست. توجه فرمودید؟ بله، اگر شما اعراض شخصی داشته باشید، اعراض متشخص داشته باشید، قطعا به خاطر وجودشونه. ولی چجوری این وجود شکل میگیره اونا تشخص پیدا بکنن؟ مادامی که مسئله با توجه به این که شما این نکته رو در نظر بگیرید که نسبت موضوع با اعراض یک نوع نسبت علیتی یا تشعانی هستش. پس بنابراین تشخص یافتن موضوع اعراض است که به یک نوع موجب تشخص اعراض می شود، نه اینکه اعراض موجب تشخص موضوع بشود. و تشخص الاعراضه به تشخص موضوعات ها از لا معنا لعموم الارض القائم بالموضوع المشخص، چون اصلا معنا نداره که عرضی که قائم به موضوع مشخصی هستش این عرض عام باشه. بله، عرض به لحاظ نوعیتش و به لحاظ جنسیتش عامه، ولی به لحاظ شخصیتی که به برکت تشخص موضوع پیدا کرده خاصه. و حالا یه موضوع مشخص جزئی موجود ما داریم، مثل انسان، مثل یک سنگ، معنا داره که بگیم اعراضش همچنان عامه؟ نه، اعراضش هم به حسب موضوعش که به وجود خاص شده، اونم به وجود چی هستش؟ خاص میشه. والاعراض الفعلی از اینجا چیکار میکنه؟ از اینجا میخواد این توضیح رو بده که چطور میشه وقتی وجود تشخص آورد عوارض ویژه فرد شکل میگیره. توجه کنید، چون شما جلو این رو گرفتید که ما یک صورت جوهری فردی درست بکنیم، صورت جوهری فردی به عنوان یک امر ماوی درست بکنیم. شما جلو این رو گرفتید، گفتید با وجود هستش که تشخص میاد. حالا سوال ما این هستش که این اعراض ویژه فرد مرهون چی هستش؟ این عبارت رو میخوام، عبارت خیلی خوبیه، ولی اون نکته هایی رو که اضافه کردن به اون نکته هم توجه بکنید. یعنی علامه طباطبایی به فیلسوفان میخوام بگن صورت نوعیه وقتی پای وجود خارجی به میان میاد، مثلا وجود خارجی عالم عقل باشه ویژگی خاص داره، عالم مثال باشه ویژگی خاص داره، عالم ماده است، وقتی که یک ماهیت نوعی به معنای انسان میخواد در خارج به معنای عالم ماده بیاد، وجود هستش که اعراض ویژه را به دنبال خودش داره تو دستگاه نظامی که تو این عالم هست. ببینید عبارت علامه چجوریه؟ والاعراض الفعلیت اللاحقت بالفرد، این اعراضی که بالفعل ملحق به این فرد هستن و این شخص رو میسازن، مبدعها، ببینید مبدع شکلی این اعراض ویژه‌ای که مال این فرد است چیه؟ دو چیز. یک، ماهیت نوعیه‌ای که داره، چون ماهیت نوعیه طیف رو مشخص میکنه. مثلا ماهیت نوعی انسان مشخص میکنه دیگه این اعراض ویژه سنگ رو نداره، دیگه اعراض ویژه مثلا گیاهان رو نداره، دیگه اعراض ویژه فلان نداره، اعراض ویژه فلان نداره. اگر میخواد داشته باشه با چی داشته باشه؟ این طیف از اعراض با درجه‌های مختلفش میتونه داشته باشه. پس دو تا عامل باعث میشه، یکی صورت نوعیه هستش که مبدع آمدن این اعراض ویژه است، و دیگری چی؟ وجود یافتن تو عالم ماده خارجی. که این رو علامه طباطبایی میگه، یعنی اشیاء دیگر تخصیص میزنن که این چه مثلا کم خاصی داشته باشه. مثلا فرض کنید که این فرزند در نهایت رشدش چقدر قد داشته باشه، مثلا در نهایت چقدر مثلا میتونه رشد بکنه. خب میگه فقط انسان وقتی تو خارج میاد مجموع شرایط بیرونی هم دخالت میکنه دیگه، اینا در یک واحد با هم دیگه عمل میکنن. میفرماد که والاعراض الفعلیت اللاحقه بالفرد، اعراض فعلیه رو که ملحق به فرده، مبدعها الطبیعت النوعیه التي في الفرد، مبدعش طبیعت نوعیه هستش که در فرد هستش، طبیعت نوعیه ایست که در فرده، چون میدونی که کلی طبیعی در فرد محقق میشه دیگه. اون طبیعت نوعیه که در فرد محقق شد، مثلا میگه این طیف از اعراض داشته باشه، تختزی من الکمه و الکیفه و الوضعه و غیرها ارزن عریزن، اختزا میکند از کم، از کیف، از وضع. من یه نکته رو اشاره کردم تو متن نیومدا، مثلا چون میخواد تو عالم ماده بیاد اینجوریه، اگر تو فرض کنید عالم عقل بیاد اونجا ویژگی‌های خاص خودشو داره، اونجا اختزا نمیکند طول و عرض و عمق و زمان و امثال اینها را. توجه کردید؟ یعنی بستگی داره که اون وجودی رو که الان داره پیدا میکنه اون وجود چجوری باشه تا اختزای طیف ویژه‌ای از این ملحقات رو بکنه. تخت از این من الکم و الکیف و الوضع و غیره، البته ارزن عریزن، یعنی اگر نوع انسانه میگه این اعراض، ولی این اعراض هم تنوع زیادی در درون خودش داره. خب این تنوع زیادی که در درونش داره اون خاصش رو چی مشخص میکنه؟ ثم الاسباب و شرائط الخارجیه الاتفاقیه، سپس اسباب و شرائط خارجی اتفاقیه. این بارها این نکته رو عرض کردم، این بلاد ذهن ماست، یعنی ذهن ما به دلیل جهلی که داره نمیدونیم ما چرا ایران به دنیا اومدیم، چرا بعضی آمریکا به دنیا اومدن، چرا بعضی جای دیگه به دنیا اومدن. توجه کردید؟ این نکته برای ما روشن نیست، این حالا اتفاقی شد دیگه. مثلا توجه کردید؟ یا چرا این گیاه، مثلا این دانه گندم چرا در این شرایط سخت زیر خاک رفته، اون دانه گندم چرا در اون شرایط راحت زیر خاک رفته؟ چون ما اینا رو توجه نداریم، اینا رو اتفاقی میدونیم. باز این جمله مهم است، به لحاظ منطقی علامه و فیلسوفان حق دارن بگن به خاطر شرایط اتفاقی، ولی از یک منظر کلان اینا اتفاقی نیستن، به لحاظ واقع امر اینا اتفاقی نیستن. ما تو یک دستگاه کلان تو عالم ماده که بر اساس یک نقشه کلان از سوی خداوند متعال داره پیاده میشه در نظر بگیریم، این انسان که طبیعت نوعی انسانی طیف ویژگی‌هاش رو مشخص کرده، در دل چنین مجموعه باید اینجوری باشه، باید رنگش، باید اندازش، باید هوشش، باید ویژگی‌های دیگرش، باید اینجوری باشه. توجه کردید؟ در این خانواده، در اون خانواده، در این محیط، در اون محیط، همه این تفاوت‌ها تو اون دستگاه کلان مشخصه، گرچه از منظر ذهن ما بهش میگیم اتفاقی. ثم الاسباب و شرایط الخارجیه الاتفاقیه تخصص ما تختزیه از طبیعت نوعیه، تخصیص میزنه اون چرا که طبیعت نوعی اختزاشو داره. طبیعت نوعی انسان چه اختزاتی داره؟ مثلا این طیف وسیع از اعراض رو اختزا داره، اون اعراضی که مثلا سنگ داره رو اختزا نمیکنه، اون اعراضی که گیاه داره اونا رو اختزا نمیکنه. فقط چی رو اختزا میکنه؟ همینایی که انسان اختزا، اینا رو اختزا میکنه. ولی چه چیزی در این طیف وسیع تخصیص میزنه؟ میگیم مجموع شرایط خارجی است که این کار رو میکنه. و به تغییر تلک الاسباب و شرایط ینتقل الفرد من عارض یتلبس بهی الى آخر من نوعه او جنسه. و وقتی این اسباب و شرایط تغییر بکنه، این اسباب و شرایط تغییر بکنه رو میتونید منظور از تغییر رو به حسب افراد متعدد انسان در نظر بگیرید. مثلا میگیم شرایط اینه، ولی شرایط اون تغییر کرده، نه که تغییر به معنی خارجی، نه، یعنی اختلاف شرایط. یه وقتی تغییر یعنی این شخص در این شرایط بوده، وضعش این بود، شرایطش که تغییر کرد وضعش فرق میکنه. توجه کردید؟ مثلا اقتضاء زندگی در روستای وضعیت ویژه‌ایه، حتی به لحاظ ساختار جسم و لباس و تشکیلات و رنگ پوست و زمختی یا لطیف بودن دست و همه اینا اقتضاءات خاصی داره، همون تو روستا از هیچ کارم نگانه فهم میکنه. توجه کردید؟ ولی وقتی تو زندگی شهری هستش خود تفاوت پیدا میکنه. توجه کردید؟ لذا وقتی تو فضای شهری باشه متفاوت هستش. حالا فرض تو شهرم باشه اون وقت رو زبدم میشه طلبا بقول ما باشه، خب دستش خیلی لطیف میشه. توجه کردید؟ مخصوصا اگه 30 سال 40 سال هم دست به کاری نزده باشه، خب خیلی دیگه لطیف میشه. توجه کردید؟ و بندگان خدا دست میشه عجب دست نور میباره ازش اینا. خب بله، ثم الاسباب و شرایط الخارجیه الاتفاقیه تو خاصه این خلاف این نمیخوام بگم اصلش نه هست، اصلا ایمان یک لطافت میاره، نماز شب نورانیت میاره، واقعیت ها توجه کرد نماز شب نور. حالا یه وقتی نورانیت به اینی که انسان زیاد تو حمام میمونه، مثلا یه وقتی نورانیت مثلا بر فرض این هست که تو آفتاب مثلا نمیره، یه وقتی نورانیت این هست که نماز شب میخونه، یه حال شبی داره، واسه معلوم هستش که این ازش چی نور میباره، معلومه چیزی برداشت نکنید شما. بله، میفرماد که ثم الاسباب و شرایط الخارجیه الاتفاقیه تخصص ما تقتضی الطبیعه النوعیه و به تغییر تلک الاسباب و شرایط ينتقل الفرد من عارض يتلبس به الى اخر من نوع اون عرض یا جنس اون عرض، همون مقداری رو که اون وسعتی رو که صورت نوعیه اختزاشو میکنه و اجازه میده. این تو اینجا باشه بحث خیلی خوبی هم اینجا مطرح شده، ولیکن همچنان بحثای مطرح هست. این که میگم همچنان بحثای مطرح هستش، دوستان من خواهشم این هستش که هیچ وقت نگم پس بحثای دیگه حتما درسته. سوالاتی مطرح هستش ممکنه جوابایی بدیم همچنان دفاع کنیم، ولی تو فضای عرفان و عرفان نظری ممکنه مباحث رو پیدا بکنیم که این بحث رو بخواد از این فضا هم جلوتر ببره و بحثای رو مطرح بکنه. خاتمتون للفصله، این خاتمه فصل که خاتمه این فصل راجب صور نوعی جوهری هستش، از یه جهت مباحث جوهر هم دیگه باش تمام میشه. بحثی رو که در خاتمه فصل اومده، ابتدا یک مقدمه گرفته و بعد دو تا فرع مطرح کرده، اجازه بدید من به نحو کلی توضیح بدم. ببینید، ما تا کنون تا اینجای بحث رو که داشتیم یک ماده اولا را مطالعه کردیم و به دستش آوردیم، هیولای اولا، ماده اولا، همونی که با برهان قوه و فعل اثباتش کردیم، همونی که نشون دادیم که این قوه صرف هست، همونی که لابلای بحثا مثلا ابهامش رو یه خورده توضیح دادیم، همونی که لابلای بحثا تشخص فردیش رو توضیح دادیم، حتی این نکته هم تذکر دادیم که از نظر مشا یک حقیقت واحد یک پارچه در کل عالم ماده است ولی قوه صرفه. یکی با این آشنا شد. یه چیز دیگه هم باش آشنا شدیم به نام صورت جسمیه. صورت جسمیه همونی هستش که قابل ابعاد سگانه هستش و میشود درش سه تا خط قائم بر هم فرض کرد. این که میگیم سه تا خط قائم بر هم میشود فرض کرد به دلیل توجه به مثل اجسام کروی یا استوانه و امثال اینها هستش، و الا همون حقیقت جوهری کشدار، اون حقیقت جوهری امتدادی، اصل هویت امتدادی ها، کار نداریم چقدر ممتد باشه، چون اون رو چی تعیین میکنه؟ جسم تعلیمی مشخص میکنه. جسم طبیعی اصل کشداری وجوده، اصل امتدادداری وجود هستش. خب این چی هستش؟ این صورت جسمی هستش، باش آشنا شدیم. یه چیزی الان تو این فصل آشنا شدیم به نام صورت نوعیه. البته صورت نوعیه بحثای فراوانی داره، ما بحثاش رو اینجا مطرح نکردیم، علامه اینجا مطرح نفرمود. صورت نوعیه همونی بود که ما به حسب استدلال اول و استدلال دوم و توضیحاتی که دادیم، صورت نوعیه اونی هستش که منشأ طیف اختلافات در اجسام، موجب تنوع صورت جسمی یک امر واحده. توجهی همه جا صورت جسمی لذا امر مشترک بود دیگه، لذا گفتیم این نمیتونه مخصص باشه، تخصیص بزنه این جسم را به این دست از اعراض، حتما یه جوهر دیگه باید باشه. این جوهر دیگر باید توجه داشته باشیم در مباحث فلسفی، حالا تو نمت یک دو اینا که دوستان انشالله دیدن، تو اونجا این مباحث یا جای دیگه اگه مطرح شده باشه و دیده باشن، صورت نوعیه یا بسیطه است یا مرکبه است. الان کار بیش ندارم، میخوام بگم یعنی بسیار میتونه متنوع باشه. صورت نوعیه بسیطه از نظر فیلسوفان با نگاه کلی به عالم ماده که اصلا هیچ اشکال نداره، به چهار عنصر تشکیل شده، از چهار عنصر تشکیل شده، آب است و خاک است و هوا است و آتش. توجه کردید؟ نگاه کلی که بکنیم این چهار طیف رو داره. توجه کردید؟ این چهار طیف رو داره. توجه دارید دیگه، مثلا حتی نفت رو اینها دیگه جزء مرکبات میدونن، آب نمیدونن، این ترکیبی از چند تا عنصر هستش که مثلا نفت رو میسازه یا ذغاب سنگ یا چیزای دیگه. حالا اینا رو میگن چی؟ صور نوعیه بسیطه. مواظب باشین این بسیطه خودش مرکبه از ماده اولا. حالا ماده اولا ترکیب شده، دیدی بحثایی داشتیم، از ماده اولا، از صورت جسمیه و از صورت نوعیه ویژه مثلا آب و اینا، خودش چیه؟ مرکبه. ولی چون از نظر حکمای مشا در طبیعت، دقت کنید، در طبیعت، ای کاش علامه طباطبایی یه پاراگراف این توضیحات رو میفرمود، یکم بحث از نظر صورت نوعیه برای ما شکل بهتری پیدا میکرد. از نظر طبیعیات قدیم و مباحثی که در طبیعات قدیم مطرح بود، ما در طبیعت حتما همین چهار عنصر رو داریم. یعنی شما ماده اولای صرف نمیتونی پیدا بکنی، حتی ماده اورای ترکیب شده با صورت جسمیه که جسم باشه، خالص باشه از صور نوعیه، ما اصلا نداریم. توجه کردید؟ حتما ما صورت جسمیه به همراه صورت نوعیه داریم. حالا اونی که مشهور استش اینی که این صورت نوعیه، حالا با مشار میگم، در مادون فلک قمر تحت قالب چهار نوع هست. یعنی همون از اول که عالم ماده خلق شد، از اول که میگم با توجه به توضیح دیگه داریم، عالم ماده خلق شد، مادون فلک قمر هم این چهار تا عنصر بوده. یعنی شما صورت جسمی مجزا ندارید که تازه بخواد یک کن. حالا یه اقوال دیگری همونجا هستش که بعضی گفتن نه، یه صورت نوعیه بوده بعد تبدیل شده به صورت‌های نوعیه دیگر. استدلال‌هایی دارن، بحثایی دارن، اینقدر بحث کردن کدوم اصل بوده، آب اصل بوده. نگید اینا بی‌فایده است، اینا نیست. ما تو آموزه‌های روایی قرآنی مباحثی داریم که این بحث‌ها رو بیخود نمی‌کنه. دست کم هر جایی که احتمال وجود اموری داره که چه بسا بتواند تبیین و تشریح از آیات و روایات ما باشه، ما باید دنبالش بگردیم. توجه کردید؟ حالا در اصل بحثای اونجا اختلافاتی وجود داره که آیا اول آب بوده، خاک بوده، چی بوده، حالا اونا رو ول می‌کنیم. این 4 تا هست افزون بر صورت فلکی که اونا میگفتن ما نمی‌دونیم چیه، آب، خاک، هوا، آتش چیه. حالا دیگران مثل عرفا نظر دیگه‌ای دارن، ولی راجع به اینا چی هست؟ اینا میگفتن طبیعت خامسه. اینا 4 تا هستن، طبیعت خامسه هستش و اونها هم در واقع ثابته. یعنی وقتی که عالم ماده شکل گرفته اینا بوده، افلاک بوده، این 4 تا عنصر هم بوده. حالا این 4 تا عنصر بر اساس امتزاج‌ها و ترکیب‌های خاص با درصدهای ویژه که در نمط اول و نمط دوم این مباحث مطرح شده، موجبات شکل‌گیری مزاج جدید و صور نوعی مرکب را فراهم می‌کنه. صور نوعی مرکب را اینا سه طیف بر اساس استقرا به دست آوردن: معدنیات، نباتات، حیوانات. توجه، اینا رو میگن موالید ثلاث. یعنی اینا جزو حقایق نوعی جوهری مرکب به حساب میاد. توجه فهمید؟ حالا ما از این بحث الان فعلا کاری به این مسئله فعلا نداریم، میخوام اینجا این رو بحث بکنیم. پس ما یه ماده اولا رو بحث کردیم. این ماده، کلمه اولا میارم به دلیل اینست که الان ما نیاز داریم، همون ماده صرف، همون هیولایی که صرف قوه استش. این ماده اولا در مقابل ماده ثانی است که الان ماده ثانی روشن خواهد شد. پس ما یه ماده اولا داریم، یک صورت جسمیه داریم و یک صورت نوعیه. صورت نوعیه دیگه کار نداریم، میتونه بسیط باشه، میتونه مرکب باشه، از معدن باشه، از گیاه باشه، از حیوان باشه، از انسان باشه، رو کاری به اونا نداریم. پس اینها این فضا وجود داره. حالا اینا، این سه تا بخشی که در نظر گرفتیم رو ملاحظه بفرمایید. هیولای اولا و ماده نخستین از اون جایی رو که وحدت شخصیش وحدت شخصی ابهامیه، قوه صرفه، هیچ گونه فعلیتی نداره جز فعلیت این که هیچ فعلیتی نداره، جز فعلیت این که قوه شدنه، هیچ گونه فعلیتی دیگر نداره، چون اینجوریه و وحدتش خیلی ضعیفه. علت او که مثلا به نحوی ما مسئله صورت جسمی رو به عنوان علت او در نظر گرفتیم، اشکال نداره که علل بدلی باشه، مطابق نگاهی رو که ما در عبارتهای قبل خوندیم و مطابق فضایی رو که مشا داره. گرچه از نگاه صدر متعلم این مسئله متفاوته، ولی این تفاوت در جهت تخریب مسئله نیست، بیشتر تقویت میکنه. ولی در هر صورت چون وحدت شخصی هیولای اولا ابهامیه، اشکال نداره که صورت و مای جسمیه علتش باشه، صورت علل بدلی علتش باشه. البته شما توجه دارید، در بحث قبل داشتیم که علت فاعلی وجود بخش و مفیز وجود حقیقی ماده چیه؟ عقل مفارقه. عقل مفارق استش که میاد به وسیله صورت و ما وحدت شخصی ابهامی چی رو حفظ میکنه؟ هیولا رو نگر میداره. یه چیزی رو اینجا توجه بکنید، کمتر بهش توجه داده شده. ببینید، ما فاعل حقیقی ماده اولا را صورت ما نمیگیریم. به حسب بحثایی که خوندیم، یعنی به حسب بحثایی که صریحا خوندیم، علتش اینه که این صورت ما ها میاد و میره، چون صورت ما علل بدله. این وحدت درستی که اون وحدت ابهامیه، ولی بالاخره وحدت شخصیه، نمیتونه دقیقاً این علتش باشه، باید یه پشتیبانی بشه با یه وحدت شدیدتر. این چیزی بود که صریحاً گفته شد، ولی اگر دقت بکنید برهان قوه و فعل، دقت کنید اینجا را، ما ما در قسمت بعدی بهش احتیاج داریم. برهان قوه و فعل اجازه نمیده صورت جسمی علت حقیقی وجود بخش هیولای اولا باشه. برهان قوه و فعل خصوصا با تقریر دوم و به ویژه با تقریر سوم اجازه نمیده، چون مسئله سنخیت اینا با تو علیت برقرار باشه، نمیتونه علت چیزی پدید بیاره که موجب بطلان خودش بشه. توجه کردید؟ این نکته باعث میشه که ما نمیتونیم بگیم علت حقیقی ماده اولا صورت جسمی است. علت حقیقی چیه؟ عقل مفارقه. یعنی عقل مفارق هستش که میاد ماده رو پدید میاره به چی؟ به صورت ما. توجه کنید، با صورت‌هایی که چون نمیتونه ماده اولا خودش در عالم خارج تحقق پیدا بکنه، چون فعلیت نداره، قوه محضه، حتما باید به همراه یک فعلیت باشه. توجه کردید؟ این نکته خیلی اهمیت داره، تو قسمت بعد ما می‌خوایم ازش استفاده بکنیم. پس بنابراین نسبت صورت جسمیه با ماده اولا اینجوریه، اما نسبت صورت نوعیه جوهری با صورت جسمیه چجوریه؟ شما این توجه دارید ما در دو تا استدلالی که تا حالا کردیم صورت منوعه را، صورت منوعه را جزء ذاتی جوهری جسم دونستیم، موجب تنویع جسم دونستیم و میدونید که حقیقتش به صورت اخیرش هست. یعنی وجود هویت جنسی مثل صورت جسمیه کاملا وابسته استش به نو. توجه کردید؟ یعنی شما وقتی که حقیقت نو رو داشته باشید در ذیلش به نحو تحلیلی چی رو دارید؟ جنس رو دارید، جنس‌های بالاتر رو دارید، تا جنس الاجناس رو دارید. سؤال، نحوه علیت صورت جوهری نوعیه با صورت جسمیه چجوریه؟ حواس کاملا با جمع باشه، یعنی اگر چند ثانیه ذهنتون به جای دیگه بره دیگه ارتباط قطع میشه. ارتباط که قطع شد سقوط هم چی استش؟ حتمی میشه دیگه، ارتباط قطع شده دیگه. ارتباط باید همینجور متصلا چی باشه؟ برقرار باشه. خب حالا این صورت نوعی جوهریه که شما اینجا دارید چه جور علیتی داره نسبت به صورت جسمیه؟ ببینید صورت جسمیه یک حقیقت قوه محض، یک حقیقت بالفعله. برهان قوه و فعل هم اقتضای ویژه اینجا نداره، لذا صورت نوعیه با یه سری تفسیرها و توضیحاتی که اگر لازم بود عرض خواهم کرد علت حقیقی صورت جسمی است. توجه بفرمایید، ویژگی هایی در ماده اولا بود که ما نمیتونستیم صورت و مای در صورت جسمیه را علت وجود بخش ماده اولا بدونیم. چرا؟ یکی این که علل بدل بود، یکی این که این بر اساس قوه و فعل اجازه این معنا نداشتیم، ولی اینجا این اقتضاعات وجود نداره، لذا صورت جوهریه نوعیه علت حقیقی، یه تفسیر کوچیک داره اینجا، علت حقیقی صورت جسمیه هستش. میدونید معناش چه خواهد شد؟ معناش اینه، بله صورت نوعیه هم کی پدید میاره؟ جوهر مفارق پدید میاره، یعنی علتش اونه، ولی تفاوت داره اثرگذاری صورت علت مفارق و موجود مفارق در سیستمی که قبلا گفتیم با این سیستمی که الان میگیم. در سیستمی که قبلا گفتیم خود عقل مفارق میاد ماده اولا رو پدید میاره به همراه کردن با چی؟ با صورت، اینجوری تحقق میبخشه. ولی نسبت عقل مفارق با صورت جوهری نوعی با صورت جسمی حالت طولی داره. توجه کردید؟ یعنی عقل مفارق با افاضه کردن صورت نوعیه چی رو پدید میاره؟ صورت جسمیه رو پدید میاره. خب لازمه این سخن چیه؟ لازمه این سخن این استش که نمیشود، اینو دقت بکنید، نمیشود این صورت جسمیه باقی بمونه صورت نوعیه عوض بشه، این امکان نداره، چون وحدت این صورت جسمیه ابهامیه نیست و به لحاظ وجودی کاملا وابسته به صورت نوعیه هستش. با تحول پذیرفتن صورت نوعیه صورت جسمیه عوض میشه. توجه کردید؟ یعنی وقتی صورت نوعیه بر اساس کون و فساد، اگر نگاه مشا رو بگیم، یعنی یه صورت نوعیه کاملا باطل میشه، یه صورت نوعیه جفت او پدید میاد، یا نه بر اساس حرکت جوهری، اگر نگاه صدر المتعلین رو داشته باشیم، از نگاه صدر المتعلین صورت نوعیه بر از حرکت جوهری تغییر پیدا میکنه، اول جماد، بعد میشه نبات، بعد میشه حیوان، مثل اون چرا که در ارتباط با انسان محقق میشه. اول جمادات، بعد میشه گیاه، وقتی که نطفه شد و جنین شد میشه گیاه، و بعد میشه چی؟ حیوان، بعد میشه مثلا انسان. باز اگه جاری صورت نوعیش داره تغییر میکنه، این صورت نوعی که داره تغییر میکنه با عوض شدن صورت نوعی دقت کنید شخص اون صورت جسمی عوض میشه، گرچه با آمدن صورت نوعی جدید بر اساس نظریه کون و فساد یا بر اساس حرکت جوهری شخص صورت جسمی دیگری شکل میگیره اینجا. منتها این مکانیزم هیچ به وحدت شخصی هیولا ضربه نمیزنه. چرا؟ چون وحدت شخصی هیولا از کجا تامین میشه؟ از عقل مفارق با صورت ما، توجه کردید؟ ولی این سیستم نمیتونه تو این بخش برقرار باشه، تو این قسمت. یعنی ما یه قسمت اول داشتیم یه قسمت دوم داشتیم، این بسوزه دل اون کسانی که فقط چی؟ فایل ها رو گوش میدن، توجه کردید؟ میگه از پردیسان کی میخواد بیاد، اونم روز چهارشنبه، اونم که دیروز هم تعطیل کرده بود، برای چی مثلا ما بیایم؟ یه روزشون تعطیل کرد، یه روز ما تعطیل میکنیم، فرق ما چیه مثلا؟ توجه کردید؟ فرق ما با ایشون چیه مثلا؟ یه روزشون یه روز ما، و یه روزشون ما همینجوری ادامه پیدا میکنیم، توجه کردید؟ خب ای کاش که همینجور قضاوت بفرمان، اگه همینجور شده اینجوری هم باشه باید اغلب باشن، توجه کردید؟ حالا در هر صورت ببینید تو این سیستمی که بین صورت جسمی و ماده اولا و عقل مفارقه یه فضا هست، ولی تو فضای دیگری فضا متفاوت هستش. پس بنابراین با توضیحاتی که دادیم نسبت میان صورت جسمی با هیولای اولا، نسبت میان صورت نوعی با صورت جسمی چی شده؟ مشخص شده. من یک نکته تذکر بدم و وارد متن بشیم، و اون نکته اصطلاح ماده ثانی است. اولا ماده ثانی یعنی ما لیس به اولا، فبویدن لذی کفر، کفر یعنی کسی که میپوشونه، توجه کردید؟ کفر معنیش اینه من میپوشونم این معنا را، چون شما بر من پوشید من باید تمامش کنم. خب لاغل ما چند روحه اینجا رو نگاه میکنید، لاغل یه نفس ساعتش هم نمیاره که بذاره که من بفهمم ساعت چی جوریه، توجه کردید؟ ادامه بدید احسن، توجه کردید؟ خب من ماده ثانیه رو تذکر میدم، متنشو میذاریم بعدن، گرچه لازم متنش الان بخونم که همین هم که گرم گرمه بچسبه، توجه کردید؟ حالا در هر صورت ماده ثانیه چیه؟ ماده ثانیه اولا این مالیست به اولا، یعنی دیگه ما ماده ثالثه و رابعه و امثال اینا نداریم، داریم ولی اونا رو دیگه همه رو میگیم ماده ثانیه. ماده ثانیه ماده اولای جهت یافته است. ماده اولا چجوری جهت پیدا میکنه؟ با آمدن صورت. البته مواظب هستید دیگه، وقتی صورت جسمیه در کنارش بیاد میگیم آماده است برای پذیرش. این تحلیلیه تا اینجاها. این نکته رو بر اون توضیحاتی که من دادم گفتم که ای کاش یک پاراگرافشون اضافه میفرمود. ببینید وقتی شما ماده اولا دارید، ماده اولا با آمدن صورت جسمیه جهت پیدا میکنه که صورتهای نوعی رو بگیره، ولی تا اینجاش تحلیلیه، یعنی در عالم تکوین این جهتگیری همیشه وجود داره. قبلا اگه دوستان یادشون باشه این بحثا رو گهگاهی دوستانی سوال میکردن، میگفتن اگه اینجوری باشه این ماده اولا رو کی میتونه تکون بده؟ خب ماده اولا یه قوه صرفه، به همه طرف میتونه بره، کی میتونه اینو جهت بده؟ اون جهت داده شدن اولیه در ماده اولا قرار داده شده هست. یعنی وقتی عالم ماده شکل میگیره، چه عالم ماده رو قدیم بدونیم چه عالم ماده رو حادث بدونیم، مطابق این بحثا یه جهتگیریای توش مشخص شده. همون جهتگیری هستش که آینده مسائل رو چیکار میکنه؟ مشخص میکنه. مثلا بر اساس نظریه طبیعیون الانی که مطرح کردن، مسئله افلاک هست، مسئله عناصر مادون هست، با الان بحثایی که مطرح شده راجع به مثلا انفجار بزرگ و امثال اینا، اسم دیگه شم بلدم آقا من تا الان نمیخوام بگم، بله مهبانگ و نمیدونم چی بیگ بنگ میگن چی میگن اینا هستش، اونا اگر تازه درست بشه ها، توجه کردید؟ چون اینا خیلی هم نباید خیلی اعتماد جدی باشه، فکر کنم آیه شریفه نازل شده، توجه کردید؟ اینا میگن که الان داره اجسام، اگه من اشتباه میگم شما بگید، من خیلی وارد نیستم، میگن اجسام داره دور میشه، پس معلوم میشه قبلا حیوان هم نزدیکتر بودن، پس معلوم میشه که مثلا 20 میلیون 20 هزار میلیون سال پیش اینا بر اساس وقتی این مقدار که دارن فاصله میگیرن احتمالاً اونجا با هم بودن، توجه کردید؟ حالا ان شاءالله که اینجوری باشه، ما گسود نیستیم. ما گسود نیستیم، ان شاءالله اینجوری باشه. گرچه اونا میگن که اونا خودشون رسما تو فلسفه علم میگن که دانشی دانش هستش که باقی نباشه. تو فلسفه علم میگن علم اونی هستش که ابطال پذیر باشه. برخلاف کاملا دستگاه فکری ما. توجه اونا میگن علم در صورتی علم ازش که مثلا تا 40 سال بعد بمونه بعد عوض بشه یه چیز دیگه بشه. حالا توجه با توجه به این اقرار و اقرار العقلا علی انفسهم همچی جایز. حالا الان میگن که اینجوری هستش، میگن مثلا برفرض میزان چون الان داره فاصله میگیره و پس معلوم میشه ما این میزان ها رو که در نظر بگیریم، یه حدسایی زدن مثلا گفتن که مثلا این مقدار نمیدن چی 20,000 میلیون سال پیش اینا احتمالاً در یک نقطه چگالی بسیار بالا و شدیدی داشته، در اون نقطه با هم جمع بودن و بعد یه انفجاری صورت گرفته. توجه کرد؟ اگر این درست باشه، من اینو میگم نه اینکه ما تضعیف کنم، بلکه یه حس بسیار قوی است، واقعا هم اینجوری یه حس بسیار قوی است، جدی میگم نه واقعا نمیخوام اون چیز باشه. توجه کنید، یه حس قوی است و آزمایش جواب میده، خیلی از تئوری ها جواب میده، ولی حتی اگر این باشه فقط نظام افلاک به هم میخوره، چون بعضی گفتن آغاز جهان از اونجاست، اونجا دنبال خدا بگرده. آه این چه حرفاییه. توجه کردید؟ خب قبلش هم پتی ماده از قبل بوده دیگه، ممکنه قبلش باز بوده، دوباره بسته شده، دوباره فلان بوده بسته شده، اینا رو که نمیشه در نظر گرفت. که گفتم والله میتونی بنده خدای پایان‌نامه نوشته بود، گفت دیگه ما جمع بین فلسفه و فیزیک و همه چی کردیم، یه چیز بزرگی شد این آغاز جهان، بعد بحث حدوث زمانی عالم هم که اثبات شد، این همه که آیون میگفتن چطور شما قبول نمی‌کردید؟ توجه کردید؟ وقت گذشته البته. خب بمونه ان شاء الله برای جان. حالا راجع به هفته آینده هفته آینده ببینید، به لحاظ فضاهای حوزوی به خاطر فاطمیه تعطیل هست، ما هم درس دیگه‌مون تعطیله، ولی اگر دوستان همشون هستن ما شنبه و یک شنبه درس داشته باشیم که این تمام بشه و ترکیب اتحادی انضمامی هم تمام بشه، به نظرم خوبه. نظر آیون دوستان چیه؟ بله؟ هست؟ خب بسیار خب، پس ما شنبه و یک شنبه انشالله درس هست. و سلام علیکم و رحمت.
بسیار مثل چی کار بکنم فلسفه؟ الان هر انسانی، حالا جمع داد اینا رو من قبول نداره هیچ، هر انسانی نفس داره درسته؟ خب اعراض شخصیه رو شخصه رو بزنن به خود نفوس،
هم بدن هم هست دیگه. بدن یه سیفه ایفه، مثلا نفس برزخی داره یه تیفه از عوارض، نفس مثلا عاقله داره یه تیفه از عوارض.
نظر مرخاتون این
نه
چی جوری میشه؟
چی جوری جزه؟
نه
خیلی جزه.
الان نفس رو
کجا
گرفتن؟
توی جزئیات؟ نه سرقبتی به این بحث ندارم. نفس مثلا نفس فرسونی که انسان چیه؟ انسان حقیقتی
نفس که واحد نیست که، نفس هر کسی مختلفه.
نفس انسانی یک نوعه در مقابل نفس حیوانی.
نوع انسانی داریم خب، یه نفس من و شما داریم.
آره نفس من شما داریم. اون نوع انسانی به حسب وجودی که پیدا کرده شخص حاصل میشه، یه تیپ خاصی رو داره و بعد به حسب اون دستگاهی که داره نفس ویژه با این اعراض شکلی میگیره. بیانیست که الان میخواد درست بشه اینجوری.
جز سرسان هم نمیگه دروتر از این میره؟
من ندیم هم
باید حفظ ماده درست نشد با صورت اون ما که نمیشه ماده رو حفظ کرد، علت اون ما که نمیتونه،
نه حافظش که عقل مفارقه،
عقل مفارقه که نمیتونه با صورت اون ما اونو حفظ
کنه،
چون هی میره هی میاد هی
میاد. اصل حافظش
مثل اینه
خونه.
که شما بگین که مثلا عقل ثانی
خب اون جواب حکمت صدرایی که توجه کرده دیگه، برسه سیلانه دیگه، صورت جسمی واحد سیلانیه. اون دیگه جواب
آخر صورت فضا جس... چرا خود صورت جسمی علت نباشه؟ اون با مبنای شما درست بود که برهان قبرخان تری دوم سوم که فهمیدین، ولی چون زیاد علم تو قلم متعرض نشد، یعنی ما بیان اول باشیم که خب چون اینها واحد بالعموم هست و اینها، ولی تو فضای صدره که تو حرکت جاری هست خود صدره میگه وحدت صورت داریم دیگه، اگرچه که اینا تطور پیدا میکنه و تکامل اشتداد پیدا میکنه، تو اونجا چرا نگیم که، یعنی تو اونجا اشکال به علامه وارد میشه که تو اون مبنا خود صورت وحدت داره دیگه، وحدت شخصی هم داره، اون چرا علت نباشه برای
اون که خراب نمیکنه ماجرا رو که. آها میخواد بگی که چرا خودش علت
ماده نباشه
بخاطر برهان قوه.
آخه اینو ما از شما میپذیریم، ولی علامه قبول دارین میشه
الان نه مبنا بر اینه که ما برهان قوه فعل قبول کنیم و اینکه اینا دو جهت مختلفن به هم بر نمیگرده، حالا استدلال رو قبول نکنیم چیز دیگه است، ولی بر اساس او داره حرف میزنه.
آخه تغییر شما تغییر ابتکاری بود،
یعنی
علامه اینجوری قوه فعل رو با این ابتکار
میدونم بالاخره برهان رو قبول کرد که
آره برهان رو قبول
کردم بر اساس چیزی که قبول کرده، مگه شما مبنا رو خراب کنیم؟ مبنا رو اینجا میتونید خراب کنید. ببین نکته مهمیه، که اگر مثلا عقل مفارق میاد صورت نوعیه رو تغییر میده و صورت جسمیه تغییر پیدا میکنه،
بله.
چون این صدر متعلین حالت حرکت حرکتی میدونه و نکون و فسادی میدونه، خب همین هم ماده رو پدید بیاره، چون ماده هم واحده دیگه،
بله،
ضعیفتره،
بله، بله.
خود مثل همون نسبتی که صورت نوعیه با صورت جسمیه پیدا میکنه، همون نسبت هم صورت جسمیه با ماده پیدا بکنه. کمان که صدر رو تصریح کرده، صدر میگه ماده شخصیه بر اساس حرکت جوهری شخصیه است، یعنی کل ماده عالم ماده داره عوض میشه، عوض میشه، عوض میشه، تو پس حرکت میاد عوض میشه، گرچه باز وحدت شخصیشو حفظ میکنه از دو جهت، از اینکه وحدت شخصی کل عالم ماده به لحاظ قوه الان محفوظه، تو بستر حرکت هم محفوظه، ولی کل این شخص داره تغییر میکنه.
یعنی پس شو فرضی صدر هم
حالا آیا در اینجا میتونه بگه صورت جسمی علت او هستش، علت فیضان بخش اوست؟ اگه برهان قوه و فعل رو قبول کنیم نه،
حتی نسبت به شخص
هست به شخصش، توجه کردید؟
یعنی حتی رو مبنای صدر هم نمیتونیم بگیم؟
نمیتونیم، نه، چون اگه برهان قوه و فعل قبول
کنیم،
اگه برهان قوه و فعل رو ازش کوتاه بیاییم قبول نکنیم، قوه اشکال نداره، ولی اگه برهان قوه و فعل رو قبول کردید، نمیشود چیزی علت
بطلان خودش باشه.
آره، علت چیزی باشه که اون بطلان خودش خود علت رو فراهم بکنه. این ظاهرا نمیشه. البته تصریحی نداره این معنا.
مثلا صورت نوعیه نسبت علیت نحوه علیتش نسبت صورت جسمی علت وجود بخشه.
علت وجود بخش علت واسطه هست. البته همین
شما فرق گذاشتین، واژه طولی رو استفاده کردین. دقیقاً شنو علیت؟
ما تو علل اینا همه اعداد، اصلا تو عالم ماده علیت حقیقی وجود نداره. گفتم، ولی گفتم یه تفسیر داره اینجا، تفسیر همین بود. تفسیر اینه که نگاه کنید، یه وقتی یه سری چیزا واسطه هستن، به این گونه که بعد از اینکه اون شی محقق شد، دیگه این واسطه بیاد بره فرقی نداره، اون شی به وسیله اون علت میمونه. ولی برخی از چیزا واسطه هستن به گونه که اگه واسطه بره اون از هم میپاشه.
در صورت ماده هم خب واسطه هم میگه.
نه نه،
صورت ما که هست دیگه،
نه اون بخواد اگر نبود برهان قوه و فعل، ما همین سبک اونجا میگفتیم، برهان قوه و فعل اجازه نمیده. توجه کردید؟ اینجا نگاه کنید، صورت نوعیه از طریق عقل مفارق ایجاد میشه. خب این صورت نوعیه نگهدارنده چی هستش؟ صورت جسمیه است. چجوری نگهدارنده صورت جسمی است؟ به گونه ای که بیاد اون میاد، بره اون میره. توجه کردید؟ یعنی مثلا فرض کنید وجودی که از نوع عقل مفارق به صورت جسمی افاضه میشه، حتما باید از کانال چی بگذره؟ صورت نوعیه بگذره، ولی این نسبت به چیز نیست، بین عقل مفارق با ماده اولا
و اولا. فصل و جنس اینا میگفتیم که معیار بساطت و ترکب این بود که جزء هم آقایون میگفتن تو مراحل رتبه اولیه تحقق پیدا کرده بود، بعد به خاطر حرکت جوهریه
جزء هر جزء هم اولی نیست، اونجا جوهر نبود. برخی از بخش‌های عام‌تر میتونه به نحوه به شرط لا محقق بشه در طبیعت، و البته میتونه به نحوه لا به شرط در انواع پایین‌تر باشه، برخلاف اعراض یا جواهر مجرده که اونا همیشه انواع پایین رو داریم. اما این ارتباطش با این بحث چی میتونه باشه؟
آخه فرمودید که دیگه جسم نمیتونه، اگر صورت نوعیه نباشه دیگه جسم نمیتونه تحقق کنه.
صورت نوعیه رو موازی باشه،
صورت نوعیه رو ورداریم به این لحاظ میگیم
صورت نوعیه رو موازی باشه، صورت نوعیه مثلا اون جایی رو که به شرط لا بشه خود اون میشه صورت نوعیه، مثلا جسم غیر نامید.